بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد این دلیل دوم عقلی افکاری ما بر اثبات مدعای خودش، حاصل مطلب این که این تقریب دوم دلیل عقلی هم ناتمام است. شما قائل باشیم به این که هست در اشیا حضر است، و چه قائل باشیم که هست در اشیا اباحه است. اگر گفتیم اصل حضر است، دلیل ناتمام است، به خاطر اون چه مرحوم آخون فرمیده. و اگر گفتیم اصل اباحه است، دلیل ناتمام است، به خاطر اون چه عنایه فرمیده. پس علی حال این استدلال به این تقریب دوم هم مثل تقریب اول ناتمام. و اما تقریب سوم، دلیل عقلی، تقریب سوم اینه که محتمل الحرمه محتمل الضرر است. خاطر این که حرام چیزی است که دارای مفسده باشد، فلسفه حرمت حرام اون مفسده اش است. و کما این که دفع مفسده معلوم لازم است، دفع مفسده محتمل هم لازم است، چون که مفسده موجب ضرر هست و عقل میگوید دفع ضرر لازم است، چه ضرر متیقن باشد و چه ضرر محتمل. مرحوم آخوند در کتاب جلد دوم صفحه 189 اشاره می کنند به این دلیل و رد دلیل. عبارتشون اینه که و ما قیل من ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فی کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده ممنوع تا به آخر. وقت این بیان میکنم و بعد هم رد میکنم. حالا قبل از بیان نقد ایرادی که بر این بیان وارد شده است، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد چهارم صفحه 131 در رابطه با همین دلیل بیانی دارن که عنوان مقدمه برای توضیح دلیل این بیان را نقل کردن. عبارتشون اینه: تارتن یستدل بهی للاحتياط فيما نحن فيه. به این که دفع از در محتمل لازم هست، حالتاً منظورشون اینه که میخوان بگن پس باید احتیاط بکنی. برای اثبات احتیاط به این قاعده تمسک میکنن: کما هو ظاهر من العبارت. ظاهر عبارت کفایه هم همینه که برای اثبات احتیاط اخباریین به این قاعده استدلال میکنن. و قبلا هم در ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان اشاره شد که برای احتیاط میشه با این تمسک کرد، یا ممکنه تمسک بشه. فل استدلال بهی و جیهان، اگر منظور اخباری از استدلال به این قاعده اثبات احتیاط، استدلالش خوبه و جوابش هم همونیست که کفایه بیان کرده. و جوابهم ما فی الکتاب، یعنی کفایه. و قد قدمنا ما عندنا، ما هم نظر خودمون را در حاشیه سی که بر کفایه داشتیم در این رابطه بیان کرد. بعد می فرماین و اخرى یستدل به للقول بالحضره. و اخرى یستدل به للقول بالحضره فی مسئلت الحضر و الاباحه. کما نصب الى الشیخین، یا نصب الى الشیخین و غیرهما، بعد همون نصب است الا ما فی رسائل شیخنا العلامه الانصاری فهو غیر صحیح. خب تا اینجا محقق اصفهانی میگوید، میفرماید اگر استدلال این تقریب سوم برای اثبات احتیاط است، استدلال درسته، جای استدلال هست، خدشش هم همونیست که کفایه فرموده. و اگر استدلال برای اثبات اینه که حضر المخان اثبات کنه که اصل در افعال قبل از انقلاب، قبل از شرع و شریعت حضر است، همون شیخین فرمودن و شیخ هم در رسائل اشاره کرده، اگر استدلال برای اثبات حضر است فهو غیر صحیح، استدلال به این قاعده برای اثبات حضر درست نیست. چرا درست نیست؟ و چش خود مرحوم شیخ بیان میکنه: لأن المفسده، عبارت همون درایه است، لأن المفسده ان کانت بالغتن مرتبت تأثیر في الحرمة ففرضها في تلك المسألة خلف، لأن الكلام في إباحة الشيء وحظره أغلب مع فرض خلوه عن الحكم الشرعي، وإن لم تكن بالغة حد التأثير فهي غير بالغة، حد القرض المولى حتى يكون الإقدام عليه من هذه الحيثية منافيا لغرض المولى ليكون خروجا عن زي الرقية، ليكون خروجا عن زي الرقية. تا اینجا می فرمایم که اگر استدلال به این بیان سوم بر اثبات حظر است، این درست نیست، به خاطر این که مفسدی که شما ادعا می کنید که در محتمل الحرمه احتمال مفسده هست، یا به حدی رسیده است که مؤثر در حرمت باشد که عمل به شهرام، یا به اون حد نرسیده و شق سالسی نیست. اگر به حدی رسیده که این عمل حرام بشه، هر زشت در مسئله ما خلفه، این در مسئله حظ و اباحه، چین که در مسئله حظ و اباحه قبلا هم اشاره شد، حاکم عقل است و با فرض خلو و از شرع و شریعت عقل حکم می کند. وقتی که در این مسئله با فرض عدم شریعت ما داریم بحث می کنیم که آیا عقل حکم و حاضر می کند یا اباحه، شما چطور ادعا می کنید که مفسده‌ای که در این فرض ما هست به حدی رسیده که موجب حرمت شده، حرمت شرعی، خلاف فرضه؟ بحث ما در جویست که شریعتی هستن این حرام است و نواجه است و نمواه است و نمکروه قبل شرع شریعته، با این فرض بحث میکنه عقلا اصل در اشراح حضر است یا اباحه. و اگر میگید این مفسده به این حد نرسیده که موجب حرمت شرعیه بشه، اگر به این حد نرسیده پس این جور مفسده ای که به احساس ضعیف و این حد نرسیده این خروج از زیرقیت نیست، یه مفسده جزئی که مثلا موجب کراهت هم مثلا اگر ما مرتکب شدیم از رقیت مولا خارج نشدیم، یه عمل مکروه انجام دیم. و فرض این از کسانی که میگن اصل در شاه حضر است، میگن به خاطر این که اقدام خروج از زیر قیت است، این اهانت مولا هست، حد حرمت مولا هست، از او دعاره رقیت ما خارج شدیم با یک عمل مکروه که از زیر قیاد انسان خارج نمیشه. فن موادی انسانی و عرفی یه عمل جزئی که مکروه به نظر مولا اگر ما انجام بدیم که مردم ملامتمون نمی کنند، عمل حرام اگر انجام بدیم خروج از زیر قیاد یک عمل مکروه یا نظیر مکروه. و اما بگید که اصل اقدام بدون اذن مولا ولو مفسدش نوی نیست، یه مفسد جزئیه، اما خود اقدام کردن عبد بدون اذن مولا این خروج از زیر قیت. عبد نباید در هیچ کاری بدون اذن مولا اقدام کنه، چه کار داره مفسده قوی باشه چه نباشه. اگر این حرفتون اصلا این مفسده مفسده قوی نیست، جز این عمل مکروه نیست، ولی خود اقدام بدون اذن مولا خروج از زیر قیت. اگر اینه نگید فهوه بچمون آخر، این غیر این وچه صوبه من یه وچه آخریست. در این وچه صوبه شما میگید که دفع ضرر محتمل لازم، همین که دفع ضرر قطعی عقلا لازمه، دفع ضرر محتمل هم عقلا لازمه، و این هر باز غیر اونه. شما میگید در این حالی که مستد ضعیفه و ضرر نیست بازن نباید اقدام بکنن، خروج از زیر قیت این که باز اصل مطلب این نبود، این با دلیل نمی سازن. و قبلا هم جوابی رو ما دادیم، اقدام بدون اذن مولا در وقت خروج از زیر قیت است که حد که حرمت مولا باشه، اهانت مولا باشه، مخالفت دستور قطع و الزامات مولا باشه. اینجا که فضل مولا دستور نداده اصلا، شرع و شریعتی نیست هنوز، چرا اقدام خروج از زیر مولا باشه؟ بعد هم اضافه می کنن که بعضی آقایون اینجا فرق داشتن بین مفسده که عقوبت اخروی باشد یا دنیایی باشد. این فرق اون خب فرق درستی نیست، چون اگر اون مفسده به حد حرمت رسیده که خب گفتیم جوابشه، اگر هم نرسیده که باز الان بیان کردیم. حاصل مطلب این که بنابراین چه بیان شد، اگر بگیم این بیان که اصل در اشیا دفع مفسد محتمل مفسد لازم مربوط به مسئله احتیاط تقریب سومی بود برای مدعای اخباری، و این بیان صغرایی دارد و کبرایی دارد به اصطلاح و نتیجه میگیرد اخباری. صغرا اینه که اقدام در مورد شبهه، اقدام در ضرر محتمله. کبرا اینه که دفع ضرر محتمل عقلا لازم، نتیجه این میشه که پس اجتناب از اقدام در مشتبه لازم. اون وقت از این بیان هم کفایه هم صفحه 189 جواب میده با این عبارت: و ما قیله ممنوعون تا با آخر. این شمه اشترا نگاه بکنید کفایه جلد دوم صفحه 189 در مقام رد این استدلال که کبرا و صغرا درست میکنن، این و ما قیله تا با آخر که بعد اشترا جوابش خواهد.